رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری شام سه‌شنبه 26 ایون. سابق دادستان ناحیه شورابد به مدت 7 سال از آزادی محروم شد. کنسرسیوم بین المللی مسیر صادرات گاز آذری را اعلان کرد و پرزیدنت های ایالات متحده آمریکا و افغانستان روند صلح را بحث کردند. چهارشنبه 26 ایون دادگاه حربی تاجیکستان غیاث‌الدین عمرف سابق دادستان ناحیه شورابد را برای 7 سال روانه زندان کرد. آخری سال گذشته غیاث‌الدین عمرف از جانب آژانس ضد فساد با اتهام گرفتن پاره به مقدار $3,000 آمریکایی بازداشت شده بود. نفری که به گفته مقامات آژانس دادستان از او پاره گرفته است با گمان دست داشتن در انتقال مواد مخدر در بازداشتگاه موقت شهر کولاب قرار داشت. مقامات اظهار داشتند که عمرف هنگام طلب پاره وعده کرده است که در سبکتر کردن حکم دادگاه نسبت به این بازداشت شده کمک خواهد کرد، اما او هنگام گرفتن پاره در نزد محبس کولاب بازداشت می شود. غیاث‌الدین عمرف 36 سال دارد و 3 سال در ناحیه نزد مرزی شورابد به حیث دادستان فعالیت کرده است. شرکت انرژتیکی استریا با نام OMV اعلان کرد که کنسرسیوم بین المللی از استفاده لوله غربی انتقال نفت و گاز که با نام نبوکو معروف است دست می کشد. OMV که یکی از شرکت‌های اساسی بنیادکننده لوله نبوکو میباشد، روز چهارشنبه اظهارات پخش نموده ابراز داشت که کنسرسیوم درباره مسیر انتقال مواد سوخت به اروپا معلومات نشر نموده، تاکید کرده است که برای صادرات گاز طبیعی از کان شاه دنیز 2 لوله ترانس ادریاتیک را که با نام تپ معلوم است استفاده خواهد برد. انتقال مواد سوخت بحر کسپی به اروپا با استفاده از این مسیر ارزان‌تر بوده است. برای قرارداد انتقال مواد سوخت آذربایجان به اروپا فقط دو شرکت نبوکو وست و تپ مسابقه داشتند. در کارکرد و استخراج گاز طبیعی از کان شاه دنیز 2 شرکت‌های بریتانیا، آذربایجان، نروژ و آلمان سهم دارند. روز سه‌شنبه بعد حمله بالای قصر پرزیدنتی افغانستان در شهر کابل، رهبران ایالات متحده آمریکا و افغانستان براک اوباما و حامد کرزی روند صلح را بررسی کردند. کارشناسان میگویند این حمله احتمال کوشش‌های ایالات متحده آمریکا را که می‌خواهد حکومت افغانستان با طالبان سر میز مذاکرات نشیند با دشواری مواجه کند. قصر سفید ابراز داشت که رهبران دو کشور آشتی ملی میان افغان‌ها را بحث نموده، بار دیگر تصدیق کردند که نه ایالات متحده آمریکا بلکه افغانستان سروری روند آشتی را بر عهده دارد. اوباما و کرزی همان طرفدار ملاقات هیئت شورای عالی صلح افغانستان با نمایندگان اداره سیاسی طالبان در قطر میباشند که چند پیش افتتاح یافته است. روز چهارشنبه در بیشکک وزیران مدافع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای امنیت منطقه را بررسی میکنند. پیش بینی می شود که در این نشست وزیران کشورهای عضو سازمان قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و چین حضور خواهند داشت. در عرفه جمع آمد وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو با پرزیدنت قرقیزستان الماسبک اوتامبایف ملاقات روبرو داشت. به نوشته خبرگزاری ایترتاس شویگو بار دیگر وعده داده است که نیروهای مسلح قرقیزستان از کمک های روسی بهرمند خواهند بود. شرکت ترکی وندکا گروپ که با رشد فناوری های ساحه مخابرات مشغول است آماده است در دوشنبه اداره خود را باز نماید. سخنگوی سفارت تاجیکستان در ترکیه سبحان قربانوف گفته است که ضمن زیارت از تاجیکستان نماینده این شرکت ترکی با مقامات تاجیکستان دیدار و گفتگوها داشته است. خبرگزاری از یا پلوس نوشته است که وندکا گروپ با شرکت اینوویتیف رود سولوشنز که نظارت راه پولکی دوشنبه چناق را بردوش دارد امکان توسعه همکاری ها را بررسی کرده است. به نوشته همین منبع شرکت یاد شده می خواهد تجهیزات گذرگاه های شرکت IRS را بر عهده گیرد. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان $10 میلیون گرانت یا خود کمک بلای وز تخصیص داده است که به خاطر کمک و دسترسی اویله های کم بزاد به انرژی و سرمایه گذاری لایحه های مربوط با استفاده عقلانه نیرو مصرف خواهد شد. اداره بانک آسیایی رشد در تاجیکستان اطلاع می‌دهد که اجرای این لایحه را گرانت یاری های تکنیکی بنیاد یپانی مبارزه با کمبغلی که به $750,000 برابر است دستگیری خواهد کرد. به قول بانک مذکور 98% اهالی تاجیکستان از انرژی آب استفاده میبرند. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.dj یا ozodi.org.
موجهای نوی پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری فهرست گزارش‌های نیمه اول این ساعت را پیشکش شما می‌کنم. محمد یوسف اسماعیلوف سابق خبرنگار روزنامه نور زندگی بار دیگر در ناحیه اشت بازداشت شد. چرا حکومت و مخالفین سابق روز وحدت را جدا از هم جشن می‌گیرند؟ زنان افغان به حقوق در کوچه و حامی مطلق در خانه و پایگاه روسیه در شهر کولاب معاش خادمان ملکی را پرداخت نمود. روز چهارشنبه اداره امور داخلی ناحیه اشت ولایت سغد اظهار نمود که سابق روزنامه‌نگار نشریه نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف با اتهام طمع‌جویی دستگیر شده است. سه سال پیش هم اسماعیلوف نزدیک به یک سال را با عیبنامه توهین، طمع‌جویی و محلگرایی در زندان سپری کرده بود، ولی بخشی از آن عیبنامه اثبات نشد و او با جریمه از تالار دادگاه آزاد شده بود. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سغد معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت روز چهارشنبه 26 ایون بازداشت محمد یوسف اسماعیلوف سابق خبرنگار نشریه نور زندگی را تایید کردند، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری ورزیدند. گفته می شود محمد یوسف اسماعیلوف به طمع‌جویی متهم شده است. مهتابی عبدالله و همسر اسماعیلوف در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که شوهرش را شامی روز 24 ایون کارمندان انتظامی بازداشت کردند، اما سببش به وی معلوم نیست. خانم عبدالله و افزود: به گفته خانم عبداللایه و بیگاه 24 ایون تقریبا ساعتهای 7 شوهرش محمد یوسف اسماعیلوف از خانه با زنگ تلفنی یک خانم محلی بیرون رفته دیگر برنگشته است. وی میگوید روز 25 ایون کارمندان انتظامی به منزل اسماعیلوف رفته آن را کاف تو کاف کردند. در پی آن چهارشنبه 26 ایون یکی از مفتش های شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت همسری او را دعوت و بازپرسی کرده است. خانم عبداللهیه در پاسخ سوال مفتش گفته است که شوهرش به خانه مبلغ زیاد نمی آورد و پولی را که از فروش نشریه ها در کوچه و بازارها به دست می آورد نوک به نوک صرف روزگار می کردند. در همین حال یکی از نزدیکان محمد یوسف اسماعیلوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که احتمال دارد بازداشت اسماعیلوف عملی طرح‌ریزی شده باشد، چون که او را دو زن برای واخوری دعوت کرده گویا به وی پول دادند و پس از آن حادثه از سوی نهادهای انتظامی بازداشت شد. مصاحبم که نخواست نامش را آشکار کند می افزاید:
من خلاصه با همه چیزه کنه همشه همون فرکرار پیشتری حاکم پیشتری همشه با خاطرستان کرده درز خلیتانی مسکره کرده و همین با تحقیر کرده.
این در حال است که محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار نشریه نور زندگی در سال 2011 میلادی به مشکل دادگاهی روبرو شده بود و طول 11 ماه را در بازداشت به سر برد و مقامات او را در تحقیر و توهین، تمجویی و محلگرایی متهم کرده بودند. به حمایه این خبرنگار آن وقت سازمان‌های داخلی و بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران برخواسته بودند، اما 14 اکتبر سال 2011 دادگاه شهر تباشر خبرنگار نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف را 35 هزار سامانی جریمه بسته از تالار دادگاه آزاد کرد. قاضی پرونده همچنین گفته بود که اسماعیلوف نمیتواند تا 3 سال دیگر به فعالیت روزنامه‌نگاریش ادامه بدهد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حبس نوبتی سابق خبرنگار نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف در ناحیه اشت.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
چهارشنبه 26 ایون وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان تقدیم قرض بانک اروپایی بازسازی و رشد را دستگیری نمودند. اکنون برای تامین آب پاک آشامیدنی به بیش از نصف اهالی کشور 28 میلیون دلار تخصیص داده می شود. تفصیلات را از خبرنگاری بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه می شنویم.
هر دومین باشنده تاجیکستان و یا 51% اهالی کشور به آب آشامیدنی دسترسی ندارد. این آمار رسمی است که روز چهارشنبه در جلسه پارلمان کشور پخش گردید. پارلمان تاجیکستان در جلسه روز 26 ایون سازنده‌نامه حکومت و بانک اروپایی رشد را به تصویب رساند که برای دسترسی بهتری ساکنان به آب تازه حدود 28 میلیون دلار قرض با امتیاز داده است. علی مراد تقوی مرادوف، رهبر کل کارخانه وایدی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی، ضمن حمایت از سازشنامه مذکور گفت این مبلغ‌های گرانتی به خاطر بهتر کردن شبکه‌های آب تامین‌کننده در شهرهای شمال و جنوبی تاجیکستان روانه می‌شوند.
تا امروز با چنین لایحه‌ها 30 شهر نواحی جمهوری فرا گرفته شده‌اند و مقصد اساسی این است که همه شهر و نواحی‌ها و دهات جمهوری با چنین لایحه‌ها فرا گرفته شوند و تامین اهالی جمهوری بهتر گردانده شود. این به اجرا شدن استراتژی و برنامه‌های در سطح دولتی قبول گرده باعث می‌گردد.
گفته می‌شود در حال حاضر برای دسترسی به آب تازه در تاجیکستان 8 لایحه سرمایه‌گذاری به مبلغ بیش از 120 میلیون دلاری آمریکایی تطبیق می‌شود. اما سوالی که چرا با داشتن 60% ذخیره آب منطقه آسیای مرکزی و گرانت و قرض‌های امتیازداری سال‌های گذشته تاجیکستان هنوز نتوانسته است مردمش را با آب آشامیدنی تامین کند، تا حال پاسخ مشخص ندارد. همچنین مردم چندان باور ندارند که این گرانت‌ها بتوانند روز اینفراستراکتورای تقسیم آب را به سطح دوران شوروی برابر کند. هرچند حکومت قول داده است که در چارچوب برنامه ملی تا 7 سال دیگر 90% اهالی تاجیکستان را با آب پاک تامین کند. برای اصلاحات این ساحه تاجیکستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. یارش پولادوف، رئیس پژوهشگاه آب وزارت آب و ملیارسی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت فرسوده بودن شبکه‌های آب تامین کننده که نیم عصر استفاده شده‌اند دسترسی مردم را به آب پاک مشکل ساخته است. یارش پولادوف همچنین گفت
همه شبکه‌های آبیاری 40-50 سال استفاده برده شده است. البته این سیستم ضعیف است و طبق استانداردهای تکنیکی باید سال به سال این سیستم ها با استفاده تکنولوژی حاضر زمان عوض شود. خودبری این سیستم عموماً دیده برآمده شود و شما نفس میدونید که برای این کار مبلغ‌های هم از جهت تکنیکی هم از جهت مالیوی بعضی مدی تکنیکی لازم است.
یارش پولادوف میگوید با وجود اینکه تاجیکستان صاحب ذخایر بزرگ آب است، اما تنها 17% این ذخیره را استفاده میکند. این هم در حالی است که تاجیکستان میتوانست از صادرات آن با خارج کشور منفعت ببیند. ولی میافزاید جناب پولادوف برای رسیدن به این هدف چند مشکل در پیش رو قرار دارد.
البته این گیر نظر یا این نقشه ها این برنامه موجود هست در سطح حکومت وزارت ها این سال 5-6 سال بسیار مشاهده کرده می شود. برای گیر در عمل تطبیق نمودن این ایده ها یکم هنوز خریدار را یعنی بازار را باید تشکیل نمود. دیوم برای در عمل تطبیق نمودن ما اجهات تکنیکی و اجهات مالیوی باید بازا داشته باشیم. همین که امکانیت افسوس نه اونقدر هست. برای این ما باید اینویستی ویرونه باید جواب کنیم.
این گفتگوزارها در حالی است که اخیراً بخش کویتی شرکت مای ریسورسز اینترنشنال سوئیسیا برای صادرات آب کولی سرز به خلیج فارس اظهار آمادگی کرده است و موضوع تامین کویت با آب آشامیدنی از تاجیکستان در محور ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با رهبر شورای مشاوران این شرکت سوئیسیا قرار گرفته است. همچنین سال گذشته میان تاجیکستان و ایران توافقات درباره انتقال 1 میلیارد متر مکعب آب به ایران حاصل شده بود. قبلا وزیر انرژی ایران مجید نامجو گفت تاجیکستان، ایران و افغانستان قرار کردند 1 دولان مشترک آب و برق را هم بنیاد کنند. اما اقتصاددانهای تاجیک میگویند تطبیق این طرحها شاید برای 10 سال دیگر طول کشد، زیرا از هماهنگی با همسایگان گرفته تا سرمایه‌گذاری و بنیاد دولان چندین سال را فرا خواهد گرفت. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
قرض به خاطر تعمیر و بازسازی نظام تامین آب پاک به شهرهای تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
روز چهارشنبه فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نشست بخشیده به 16 سالگرد امضای سازشنامه عمومی صلح میان تاجیکان دایر نمودند. این سند که در مسکو میان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای مخالفین سعید عبدالله نوری امضا شده است، به جنگ شهروندی 5 ساله در تاجیکستان خاتمه بخشید. از سال 1997 27 ایون در تاجیکستان همچون روز وحدت اعتراف شده است. ولی به قول خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد، حزب نهضت اسلامی شکایت دارد که وحدت حکومت با مخالفین سابق کمرنگ شده است.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یکی از طرفهای صلح تاجیکان، روز 26 ایون بخشیده به روز وحدت همایش ویژه برپا کرد. محمد جان نوری رئیس سازمان دوشنبهگی حزب نهضت اسلامی در همایش این حزب به مناسبت روز وحدت ملی گفت طرفهای صلح طی این چند سال اخیر روز وحدت را به طور خود و جداگانه تجلیل میکنند. فرزند اساسگذار فقید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عبدالله نوری در سخنرانی خود از چنین برخورد جانب حکومت به صلح و وحدت ملی و نادیدگیری جانب دیگر صلح اظهار ناراضگی کرد.
دادنها نادیده گرفتن زحمات طرف دیگر امضای سازشنامه صلح، این گونه برخورد، این گونه عمل، تصور مردم را نسبت به صلح و وحدت ملی هم در داخل و هم در خارج تغییر داده شده است.
اکثر نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این همایش از طرز برخورد مقامات نسبت به این تشکل به عنوان یکی از طرفهای صلح اظهار ناراضگی کردند. سید عمر حسینی وکیل حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان با یادآوری از پروتکل 3220 تاکید کرد که تعقیب حزب نهضت و محدود ساختن فعالیت بخش‌های آن ارزش صلح و وحدت ملی را در جامعه کمرنگ می‌کند. اما نمایندگان حزب نهضت اسلامی باز هم طرفداران خود را به تمکین و تحمل و از خودگذشتگی به خاطر آسایش و ثبات کشور دعوت کردند. در همین حال اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان، در حاشیه قرار گرفتن حزب نهضت اسلامی را همچون وارث اساسی یک جانب صلح برخواسته از پیش آمدن شرایط های نو عنوان می کند.
حزب نهضت اسلامی ما باید همین چیزها به نظر گیرد که فرض کنیم که وقتی که جامعه همون دوره بدینی یا اتیستی 70 ساله حکومت شوروی از سر گذراند و زندگی آروم و زندگی آسوده داشت و فرض کنیم که آمد حزب نهضت سر قدرت آمد با وضعیت داخلی فرض کنیم آروم میموند.
27 ایون در تاجیکستان به مناسبت سالگرد امضای سازشنامه صلح که 27 ایون سال 1997 در مسکو به امضا رسیده به جنگ 5 ساله شهروندی خاتمه گذاشت، روز وحدت اعلان شده است. بنا به حساب ها طی 5 سال جنگ تاجیکستان تقریبا 60 هزار نفر کشته شده، تقریبا 1 میلیون نفر بیجا شدند، تقریبا 25 هزار زن از شوهر خود محروم شده، 53 هزار کودک یتیم ماند. در مجموع بیش از 35 هزار منزل و کارخانه در سالهای درگیری ها در تاجیکستان تخریب یا به کام آتش کشانده شد. جمع خسارات رسیده به اقتصاد تاجیکستان در طول جنگ شهروندی سالهای 1992-1997 را حدود 10 میلیارد دلار تخمین میزنند. تاجیکستان بعد این جنگ به فقیرترین کشور پس از شوروی تبدیل یافت. سازشنامه صلح تاجیکان را در تاریخ 27 ایون سال 1997 در پرزیدنت هتل مسکو از طرف دولت رئیس جمهور امامعلی رحمان و از طرف مخالفین رهبر اتحاد وقت مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری به امضا رساندند. طبق این سازشنامه دولت راضی شد 30% حکومت را به مخالفین داده نیروهای آنها را به ارتش دولتی استخدام کند. به خاطر نظارت روند اجرای سازشنامه صلح یک کمیسیون آشتی ملی با رهبری سید عبدالله نوری و با نمایندگی برابر طرفهای صلح تأسیس یافت که تا ماه مارس سال 2001 عمل کرد. ولی طرفداران مخالفین میگویند که جانب دولت به تمام وعده های خود در چهارچوب قرارداد صلح عمل نکرد و مخالفین را به تدریج از صحنه به حاشیه راند، به حدی که طی چند سال اخیر به گفته محمد جان نوری حتی روز وحدت ملی را جانب دولت علیحده و مخالفین علیحده تجلیل میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در عرفه روز وحدت. شوکت سعیدف سخنگوی شهرداری پایتخت به رادیوی آزادی گفت که مقامات دوشنبه بخشیده به روز وحدت یک ایده چاره‌بینی‌ها را راه‌اندازی کردند که شام 26 ایون با مراسم ختنه‌سوری 221 کودک آغاز یافته تا ساعت 10 شب در باغ پایتخت ادامه می‌کند. سپس روز 27 ایون پس از ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با نمایندگان جامعه شهروندی در شهر دوشنبه در هتل دوشنبه پلازا توی خانه‌دارشوی 64 جفت برگزار می‌گردد. سعید افزود بگاه روز جشن در نوروزگاه دوشنبه یک برنامه بزرگ تفریحی نیز مد نظر گرفته شده است. و روریم به کشور همسایه. روزنامه‌نگار آنا بدخین یک سال را همه راه با زنان ترکمن تبار افغان در مناطق شمالی افغانستان سپری نموده، کتاب را زیر عنوان جهان یک قالین است به تبرسان. در این کتاب حیات زنان افغان از داخل تصویر شده است. صحبت نوبتی هم به همین موضوع بخشیده می شود. در کتاب جهان یک قالین است، روزنامه‌نگار آمریکایی آنا بدخین حیات خصوصی زنان افغان را تصویر نموده، بعضی نتیجه‌گیری های عجایب پیشکش می کند. مثلا در دهه دوردست اوقای شمال افغانستان مردم از حساب قالین بافی روز می گذرانند و به گفت خانم بدخین مرد و زن به طور آزاد روا می کند. او می افزاید
در دیه هر یکی با دیگری خیش و تباری دارد و هیچ ضرورتی نیست که مردان از زنان جدا باشند. در این دیه یکان کس بیگانه نیست. بسیاری از دیهات دوردست افغانستان در همین حالند. مردم یک دیگر را می شناسند و به خانه هم دیگر رفت و آمد می کنند. آنها دائما هم دیگر را می بینند و در این گونه دیهات جدایی زن و مرد احساس نمی شود.
خانم بدخین علاوه می کند که وضع در شهرهای بزرگ افغانستان دیگر است. او شهر شمالی مزار شریف را به یاد می آورد. در آنجا بدخین مدتی در یک منزل همراه با 7 زن و بیش از 20 کودک اقامت داشته است. این روزنامه‌نگار آمریکایی تاکید می کند که زنان در حیات جمعیتی شهرهای افغان نقشی بزرگی ندارند، ولی وقتی آنها به آشخانه می آیند وضع تغییر می یابد و زن حاکم مطلق است. به قول خانم بدخین، زنان افغان در آیله های سرمایه‌دار امتیازی بیشتر دارند.
حال زنان در آیله های پولدار که اساساً در شهرها به سر می برند بهتر است. اگر شما در کابل باشید می بینید که زنان و دختران از آیله های ثروتمند در دانشگاه های امریکای کابل و یا پهانتون کابل تحصیل می کنند. می توان گفت در دانشگاه های کابل فقط زنان و دختران آیله های دارا تحصیل می کنند، زیرا برای دختر فراهم آوری شرایط ضرور است. هر آیله قدرت آن را ندارد. تقاوه یا عمق ضرور است که دختر در خانه او زندگی کند. راننده ضرور است که دختر را هر روز به درس رساند، سپس به خانه برگرداند. گشتن زنان در کوچه ها از نقطه نظر امنیتی به خطر نیست. عموما در بین افغان ها انعنه سیر و گشت زنان در کوچه ها قبول نشده است. خلاص شما باید پول داشته باشید. این را هم نباید فراموش کرد که 98% اهالی در فقر به سر می برد و امتیاز شبه معلومات عالی به همه دسترس نیست.
خانم بدخین با تأسف اظهار می نماید در دوام 12 ساله که عملیات بین المللی در افغانستان پیاده شده است، بهبود زیاده در حیات زنان به چشم نمی خورد. همانا میزان مرگ و میر کودکان و فوت زنان افغان هنگام حمل و تولد کودک یکی از بلندترین در سراسر دنیا به شمار می رود. روزنامه‌نگار آمریکایی خیلی هم نگران است که سال 2014 بعد بیرون شوی نیروهای ائتلاف از افغانستان در این کشور برخوردها از نو اوج گرفته حقوق زنان پایمال خواهد شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
چند پیش رادیوی آزادی خبر داده بود که پایگاه نظامی روسیه معاش یک گروه خادمان ملکی واحد نظامی روسیه در شهر کولاب را پرداخت نکرده است. حالا همکارمان نور محمد خالزاده میگوید پایگاه قرضش را به خادمان پرداخت نمود، ولی سرنوشت آینده ای کارشان معلوم نیست.
چند تن از کارمندان غیر نظامی پایگاه روسیه در کولاب 26 ایون به آزادی گفتند که پس از نشر خبری ندادن معاش در سامانه های اینترنتی، یک کمیسیون آمده با آنها صحبت کرد و مسئله معاششان حل شد. اول در گرنیزان کولاب معاش دادند و بعداً در قرغان‌تپا و دوشنبه، لیکن پس از شکایت 14 نفر را موقتاً از کار جواب دادند. حالا معلوم نیست که آنها را دوباره به کار میگیرند یا نه، اظهار داشتند همصحبتان ما. دو هفته پیش چند کارمند این پایگاه شکایت کرده بودند که از 3 ماه به این سو معاش خود را گرفتن نمی توانند. این کارمندان در حدود پایگاه توسط شرکت ایربیس پلیوس کارهای غیر حربی مثل ترمیم نقلیات و منزلهای زیست حربیان، تازه کردن صحن حولی این پایگاه را انجام می دادند. سبب 3 ماه معاش نگرفتن این کارمندان غیر نظامی را دمیتری ماتوشکین، سخنگوی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی چنین شرح داده بود.
در واقع ما حالا با این شرکت مشکلات داریم. این مشکل عبارت است از معاش پرداخت نشده ماهای مارس و آوریل خادمان در 3 گرنیزان دوشنبه، قرغان‌تپا و کولاب. معاش ماه فوریه را در اول می دادند. مسئله پرداخت معاش خادمان شرکت ایربیس پلیوس تحت نظارت دادستانی نظامی هم گرنیزان ما و هم دادستانی نظامی حوزه مرکزی قرار دارد. در حال حاضر با سازی ساختاری شرکت ایربیس پلیوس ادامه دارد و از 1 می آن به شعبه تاجیکستانی شرکت بیت سرویس پلیوس تبدیل داده شد. ما رو با جمعیت اسلاویانکا می دادیم که به حیات آبرون سرویس شامل می شد، اما معاش آنهایی که در ایربیس پلیوس کار می کردند حتما به زودی پرداخت خواهد شد. در مجموع در 3 گرنیزان تقریبا 100 خادم غیر نظامی کار می کرد که فکر می کنم همه آنها به شرکت نو استخدام خواهند شد.
اما دمیتری ماتوشکین خبری روز 10 ایون با نشانه اعتراض از کار دست کشیدن یک گروه کارمندان غیر نظامی گرنیزان کولاب را رد کرد. با دنبال برکناری آناتولی سردیوکوف از مقام وزیر دفاع روسیه، مقامات این کشور فعالیت شرکت‌های آبرون سرویس و اسلاویانکا را تحت تحقیق قرار داده، علیه سران این شرکت‌ها چندین پرونده هم باز کردند. مطبوعات روسیه این قضیه را از نمونه‌های برجسته فساد در رشته عرضه خدمات با ارتش این کشور به قلم داده بودند. ظاهراً این قضیه اکنون در گرنیزان کولاب با چنین صورت عکسی صدا پیدا کرده است. با گفته کارمندان غیر نظامی گرنیزان کولاب، معاش آنها از 600 تا 1500 سومانی را تشکیل می‌دهد. گرنیزان پایگاه روسیه در کولاب در مساحت 40 هکتار مستقر بوده، در این پایگاه به جز از افسران و عسکران روس، شمار از ساکنان محلی نیز کار می‌کنند. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان با تقریبا 7000 سرباز و افسر بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج از کشورش می باشد. در ماه اکتبر سال 2012 دوشنبه و مسکو با امضای یک سازشنامه زمان حضور این پایگاه را تا سال 2042 تمدید کردند. با وجود این که این قرارداد در روسیه به تصویب رسیده است، جانب تاجیکستان آن را تا حال تصویب نکرده است.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشری مجله خبری. حالا یک پاره آهنگ رو بشنوید، سپس برنامه تاجیکی رادیو زودی ادامه می‌یابد.